همکاران خوب و نازنینم تهیه کننده آقای امیرحسین محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی در خدمت شما بودیم. امیدواریم هر آنچه که از این بخش تقدیم شما عزیزان همراه کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی مراقب خودتون باشید، به ویژه اگر تردد میکنید توی خیابونا و به اماکنی سر میزنید که قدری شلوغ‌تر هست، شیوه نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنید. مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی های زندگی به دست فراموشی سپرده نشه. آرزوی قلبی ما این است که هر اون چه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه و خداوند برای شما بهترین ها رو رقم بزنه، چرا که شما بهترین هستید. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما. امشب محضر آقای دکتر شریف لکزایی هستیم. آقای دکتر سلام.
بندم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
درود خدا بر شما. ما قرار است که درباره قرآن شناسی امام موسی صدر با جناب عالی گفتگو کنیم. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو درباره این موضوع بشنویم، گفتگومون رو شروع بکنیم.
بله، در خدمت شما هستم.
باور سید موسی صدر به طهارت اهل کتاب و توجه به زندگی و مسائل مسیحیان لبنان موجب شکل گیری روابط جدی وی با محافل مسیحی لبنان شد و در همین راستا از تابستان 1341 حضوری گسترده در رویدادهای دینی و فرهنگی مسیحیان یافت، از جمله سخنرانی در کلیسای کپوشیه بیروت در بهمن 1353 با عنوان ادیان در خدمت انسان، که با انتشار تصویری از وی زیر صلیب و در محراب کلیسا توجه بسیاری را برانگیخت. صدر به موازات مبارزه با فرقه‌گرایی و تلاش برای بهره‌گیری از وحدت ادیان برای ساختن زندگی انسان‌ها، با بیرون راندن دین از زندگی روزمره و روابط بشری نیز به مخالفت برخاست، چرا که معتقد بود اثرات منفی کمرنگ شدن نقش دین در زندگی را حتی با ساختن مسجدها و کلیساها و بزرگداشت شعائر دینی هم نمیتوان از میان برد. سید موسی صدر اثری تألیفی در تفسیر قرآن کریم از خود به جای نگذاشت، اما دیدگاه‌های تفسیری وی در چند اثر انتشار یافته است. از کتاب برای زندگی حاوی تفسیرهای سوره‌های کوچک قرآن کریم و اثر حدیث سحرگاهان در بردارنده نکات تفسیری اوست. این دو اثر در مجموع حاوی تفسیر 20 سوره کوچک و 42 آیه برگزیده قرآن کریم است. سید موسی صدر همانند محمد عبدو نگاهی عقلانی و اجتماعی به قرآن کریم داشت و در پی چاره‌جویی برای مسائل جوامع با استناد به تفسیر قرآن کریم بود. از همین رو قرآن را از منظری کارکردگرایانه مینگریست و آن را کتاب زندگی تلقی می‌کرد. بر همین مبنا صدر مفاهیم قرآنی از جمله غیبت، انصاف و امانت را از دیدگاهی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌داد. غیبت را موجب اخلال در مناسبات اجتماعی قلمداد می‌کرد، انصاف را حتی در برابر دشمنان لازم می‌شمرد و امانتداری را نه فقط امری شخصی بلکه آن را در مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز جاری می‌شمرد. صدر بر آن بود که مخاطب قرآن نه فقط مسلمانان صدر اسلام بلکه همه انسان‌ها در طول تاریخند و گویا قرآن کریم بر ما نیز نازل شده است و با تأمل در قرآن کریم و مطالعه مداوم و تازه به تازه ی آیات آن میتوان به فهمی جدید دست یافت. سید موسی صدر تفسیر متفاوتی از آیه سوم سوره مائده ارائه کرد. به باور او الیوم اکملت لکم دینکم به معنای آن است که مسلمانان در ارتباط و تعامل فعال با دیگران به حدی از رشد رسیدند و به چنان شخصیت اسلامی کاملی دست یافتند که می توانند بی آنکه از اهل کتاب تأثیر بپذیرند با آنان رابطه برقرار کنند.
با دکتر شریف لکزایی گفتگو میکنم درباره قرآن شناسی امام موسی صدر. آیه دکتر لکزایی، قبل از ورود به مباحث قرآن شناسی امام موسی صدر، ما اینم که بدونیم پروژه امام موسی صدر چیست، یک، و دو، امام موسی صدر در چه رده ای، در چه دسته ای و چه عنوانی از عالمان و روشنفکران دینی قرار میگیره؟ آیا او یک قرآن پژوه هست، فقیه هست، مفسر است، فیلسوف است یا مصلح دینی اجتماعی است؟ تحت چه عنوانی ما میتوانیم او را ارزیابی و بررسی بکنیم؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. امام موسی صدر خب در ایران در قم متولد شده، تحصیلات ابتداییش رو و متوسطه رو و حتی کارشناسی رو در دانشگاه تهران و ایران و قم گذرونده و چند سالی هم، 3-4 سالی هم در نجف به تکمیل تحصیلات حوزوی خودش پرداخته، اما دست بر قضا در لبنان حضور پیدا میکنه و به عنوان رهبر شیعیان لبنان به ایفای نقش میپردازه. اون چه که میتونم در به تعبیر جناب عالی پروژه ایشون من عرض بکنم، ببینید پروژه ایشون انسان هست. اولا انسانی که در لبنان داره زندگی میکنه و به صورت خیلی خاص انسان شیعه لبنانی که به هر حال دچار محرومیت‌های مضاعفی هست، حالا اگر بنا شد صحبت بکنیم جزئیاتش رو میتونیم صحبت بکنیم، و در واقع در مرحله بعد انسانی که در کل دنیا هست، انسانی که در منطقه هست و انسان مسلمان و انسان متدین و انسان محرومی که ممکنه در جای جای دنیا به هر حال زندگی بکنه. این پروژه رو ایشون در لبنان آغاز میکنه، به تعبیری که حالا شاید بتونم بگم در این مرحله من به نظرم میاد وقتی که مباحث امام موسی صدر رو مطالعه کردم، برآوردن نیاز انسان برای ایشون یک جور شاید اصالت داره.
این که میگیم پروژه یک نفر یا یک مکتب انسان هست، این رو میشه کمی توضیح بیشتری بدید؟ و مثلا پروژه های دیگران چه چیزهایی میتواند باشد که عالمی که پروژهش انسان میشه متفاوت میشه با اونها؟
من فکر میکنم شاید پروژه انبیا انسان باشه به یک معنا، و حالا به تعبیری که خود امام موسی صدر داره، اساسا دین برای انسان هست و دین در واقع برای این هست که بتونه نیازهای انسان رو تأمین بکنه. حالا این نیازها به صورت کلیشه گفته میشه که نیازهای مادی و معنوی هست، ولی اون چه که امام موسی صدر در واقع دنبالش هست و میخواد در واقع این اجرا بشه، اون بعد معنویش رو از یک طرف دنبال میکنه، یعنی دین رو در واقع به دنبال این هست که این نیاز رو برطرف بکنه، و بنابراین نگاهش به دین یک نگاه اجتماعی هست و دین رو صرفاً یک امر فردی و صرفاً یک امر در ارتباط انسان با خدا فقط تلقی نمی‌کنه، بلکه در ارتباط انسان با تمام هستی تلقی می‌کنه و توقعش و انتظارش اینه که این دین بتونه هم نیاز مادیش رو تأمین بکنه و هم نیاز روحی و معنویش رو. در واقع به نوعی اون چه که داره ترسیم میکنه در جامعه لبنان و ما از آرا و آثارش در واقع این رو برداشت میکنیم، به دنبال این هست که انسان به آرامش برسه از یک طرف که اون بُعد معنوی هست و دین به صورت خاص این رو باید پیگیری بکنه، ولی برای خودش به عنوان یک عالم دینی هم نقش بسیار مهمی در اینجا قائل هست که به هر حال بتونه در واقع این رو از منظر یک عالم دینی دنبال بکنه، پیگیری بکنه و به منصب ظهور برسونه. لذا به امر مادی و نیازهای مادی انسان هم ورود میکنه. حالا اگر بخوایم در واقع خیلی جزئی تر این بخش رو مورد توجه قرار بدیم، شاید تبیین جامعه لبنان یه مقدار به ما کمک بکنه. ببینید
این ایشون... جامعه لبنان موضوعیتی داره. این جزء پرسش‌های من هست که مخاطب سید موسی صدر چه کسی خواهد بود و آیا این پروژه که شما توضیح دادید فقط در یک جامعه ویژه مثل لبنان که ویژگی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی دارد قابل پیگیری و قابل دنبال شدن هست یا نه این یک پروژه است که اگر اون اختزاعات هم برداشته بشه در نقاط دیگر هم میتواند ادامه پیدا بکنه؟ این نکته ای که اشاره بله. کردید که در جامعه لبنان و مخاطب لبنانی و احتمالاً شیعه لبنانی یا حالا دیگر ادیان رو هم در نظر بگیریم موضوعیت خاصی داره در اون برهه و در اون منطقه.
ببینید به صورت کلی اگر من بخوام اشاره بکنم، جامعه لبنان برای ایشون موضوعیت وقوعی و عینی داره، ولی بحث های ایشون قابلیت در واقع گشایش برای همه در واقع اضلاعی داره که تو دنیا به هر حال انسانی که داره همه جا زندگی میکنه. چون یه تعبیر ایشون داره راجع به جامعه لبنان که اگر چون این جامعه‌ای هم نبود ما باید این رو ایجاد میکردیم. این تکثر و تنوعی که اونجا وجود داره، این تنوع ادیانی که اونجا وجود داره، توایف به تعبیر خودش در آثار خودش 16 گانه‌ای که در لبنان وجود داره،
او اینها رو فرصت می‌بینه. اون تنوع و کثرت
است برای این که ما در واقع با هم دیگه یک زندگی رو شکل بدیم، یک جامعه‌ای رو شکل بدیم که این جامعه در واقع میتونه سرمشق باشه، الگو باشه برای دیگر جوامع. به تعبیریشون اگر نبود هم ما باید این رو ایجاد میکردیم. از این منظر هست که من عرض میکنم که اون پروژه کلی که ایشون داره به نیازهای انسان توجه میکنه، یک امر دیگری اون رو داره به صورت نتیجه دنبال میکنه و اون در واقع بحث تمدن سازی هست. شاید این تعبیر خیلی شگفت‌آور باشه که ما راجع به امام موسی صدر از بحث تمدن سخن میگیم و صحبت میکنیم، ولی اون چی که من از آراء امام موسی صدر آموختم و حالا بحث قرآنی رو هم بعد اشاره میکنیم اینه که این انسان وقتی نیازهاش برطرف میشه در واقع به اون سمت تحول حرکت میکنه خود به خود. شما نیازهای بهداشتی، نیازهای امنیتی، نیازهای تعلیمی، تربیتیش رو و به صورت کلی همه جور ارتباطاتش رو اگر بتونید سامان بدید و تعامل این انسان رو با محیطش، با انسانهای دیگه و با فضای در واقع اطرافش و ارتباطات اجتماعیش، این رو اگر بتونید سامان بدید، این خود به خود منجر به تحول میشه. البته اینجا نقش خود انسان بسیار مهمه، اینکه انسان بتونه در واقع تو این فضا حرکت بکنه. در واقع تولید انسان صالح، این در اولین نقاط اولویت امام موسی صدره. ایشون به هر حال در وقتی در جامعه لبنان میره همطوری نمیره بگه من خب به عهده گرفتم رهبریتون رو. یک سال تقریبا طول میکشه، از 1959 تا 1960 تقریبا به تعبیر تصریح خود ایشون. ایشون مطالعه میکنه، در سور مستقر میشه و مطالعه میکنه ببینه آیا اساسا میتونه با این جامعه ارتباط برقرار بکنه، آیا اساسا فضای فعالیت برای ایشان به عنوان یک عالم دینی وجود دارد یا ندارد. خب بعد به این نتیجه میرسه که این وضعیت مثبته و میتونه در واقع فعالیت بکنه و فعالیت دینی خودش رو به عنوان یک عالم دینی در واقع به کار بگیره. بنابراین شاید اون نتیجه و محصول این تحول در انسان و در این جامعه و در دولت و در ساختارهای در واقع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشه تمدن. ولی در اون طرح کلیش ارزیابی من و استنباط من از برخی از مباحثی که ایشون در واقع اونجا تو آثار خودش فرمودن اینه که در واقع ایشون به دنبال این تمدن سازی هست و برای این تمدن سازی انسان نقش اول رو داره، جامعه صالح و در واقع نقش دوم رو داره. هرچه تکثر این جامعه بیشتر باشه اون رو میتونه بیشتر تحقق ببخشه، چون همزیستی مسالمت‌آمیز و استفاده و بهره‌گیری از تجارب و معارفی که اینها دارن و به صورت قرنها در واقع در لبنان به صورت انباشته به وجود اومده، اینها همه میتونه کمک بکنه به این که به این سمت سو بریم. ولی دین نقش محرک داره اینجا. یعنی در واقع اگر شما دین رو یک امر فقط فردی نگاه بکنید که خب هیچ ارتباطی با جامعه نداره، هیچ ارتباطی با نهادها نداره، خب این اصلا نمیتونه که این تحول رو ایجاد بکنه. چون شما وقتی که از البته الان که این موضوعات شاید یه مقدار برای ما قابل حله، من در منزل خودم که هستم ناچار از تعامل با دیگران هستم. در واقع یک کلید واژه اصلی مباحثیشون هم همین تعامل هست که حالا تو مباحث تفسیری خودشون این رو به صورت خیلی جدیتری باز میکنن، یعنی تعامل انسان با محیط، تعامل انسان با انسانهای دیگه، تعامل انسان با جامعه.
این رو آیه دکتر سراغش خواهیم رفت. من میخوام توی این بخش مبنایی که در حقیقت شاید امام موسی صدر رو از دیگران به نوعی ممتاز میکنه و در خانش‌هایی هم که از او در دوران معاصر وجود داره در سالهای اخیر خیلی پررنگ هست، این عنوانی که شما هم توی بحث بهش اشاره کردید، به این که او دین را برای انسان میخواهد و پروژش انسانه و دین در خدمت انسان را میخواد. آیا دکتر لکزایی، آیا این عبارات به نوعی فقط بازی‌های زبانی هستند بین کسی که میگوید دین در خدمت انسان با کسی که میگوید انسان در خدمت دین؟ آیا این به خوانش‌های متفاوتی از دین منجر میشه؟ آیا دین شناسی متفاوتی و قرآن شناسی متفاوتی را ارائه میکنه؟ این تعبیر باب پسند بسیاری از عالمانی که اتفاقا فعالیت‌های اجتماعی دارن، فعالیت‌های سیاسی دارن، انسان منزوی را نمیخوان، به نوعی خود تعبیر در باب میل اونها نیست و به نوعی مثلا انسانگرایی یا انسان محوری رو برای اونها به ذهن متبادر میکنه. آیا بین این دو عالم تفاوتی هست؟ آیا دین در خدمت انسان به این معناست که دین تابع انسانه و اگر نیازهای انسان تغییر کرد تفسیرهای دینی باید تغییر بکنه؟ این رو ممنون میشم کمی توضیح بدید تا بریم سراغ مواجهه سید موسی صدر با قرآن.
بله، ببینید دین همطوری که تعبیر حضرت عالی، تعبیر زیبای حضرت عالی هم بود، به نظرم دو تا تلقی هست و به تعبیر خود امام موسی صدر شاید دو جور سبک زندگی باشه. ممکنه در عرصه سیاسی شما بگید شایسته سالاری، یا در احوال شخصیه بگید آقا اینجا مثلا حالا اون بحث مذهب مثلا دخالت بکنه، ولی به صورت خیلی آشکار و صریح ایشان معتقدن این دین با این نگاه که به انسان و به دردهای انسان میپردازه و میتونه از عهده حل مسائل انسان در واقع بر بیاد، قوانینش هم باید مبتنی بر همین باشه و نمیتونه فراتر از این بره.
بازخوانی و بازنگری در فقهی بشود که با این نگاه شکل نگرفته یا سایر علومی که با این نگاه خودش رو تطبیق نداده داره.
در واقع در یک تلقی جامعی که میشه از ایشون داشت همین بازخوانی های یک اتفاق میفته. یکی از این بازخوانی ها همین بازخوانی قرآن هست و فهمی که ما از قرآن داریم.
این رو به صورت خاص بهش بپردازیم. پروژه رو توضیح دادید،
اون بخش دوم فرمایش شما فکر میکنم موند که در
چه اون رو توضیح بدیم تو بعد بریم سراغ این پرسش محوری که بعدن این پروژه با قرآن چه نسبتی برقرار.
بله، ببینید شاید از همین منظر اگر بخوایم اشاره بکنیم، نگاه ایشون به قرآن در واقع یک نگاه اجتماعی، کما اینکه نگاه ایشون به دین هم اجتماعیه. یعنی در واقع قرآن از منظر ایشون و نگاه ایشون فقط برای این نیست که ما ثوابی در آخرت نصیب ما بشه. ما قرآن رو امروز بهش رجوع میکنیم و این رجوع به قرآن باید باعث بشه که زندگی ما دچار تحول بشه، هم زندگی فردی و شخصی ما، هم زندگی اجتماعی ما، هم زندگی سیاسی ما، هم زندگی علمی و فکری ما دگرگون بشه. این توقع و انتظار ایشون از در واقع تفسیر قرآن و آیات قرآن هست، برای همین هم ایشون سراغ این میره. منتها در بحث به اصطلاح جایگاه ایشون و اینکه ایشون رو در چه فضایی بتونیم تحلیل بکنیم، ببینید من در همین کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، اینجا اشاره کردم که به هر حال وجه فلسفی امام موسی صدر و خواستگاه فلسفی امام موسی صدر حکمت متعالی است. البته این که مثلا کاملا این مکتب رو پذیرفته، خب هیچ فیلسوفی اینجوری نیست که حتما 100% وفادار به اون مکتب باشه، ولی شما وقتی که بحثاش رو مطالعه میکنید از منظرتون میگذره، این رگه ها و ریشه ها و خواستگاه فلسفی دائما تو ذهن شما میاد، اینجا امام داره بر اساس مثلا فلان قاعده فلسفی یا فلان بحث فلسفی متعالی داره توضیح میده.
اینها برجسته است در اندیشه سیاسی،
برخی از اینها برجسته است، ایشون تصریح میکنه مثلا مباحثی رو توضیح میده، بعد میگه این در فلسفه اسلامی مثلا با عنوان جسمانی الحدوث و روحانی البقا اشاره میشه و توضیح داده میشه، یا فیلسوفان اخیر ما مثلا از این منظر به بحث پرداختن. یا بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت به همین ترتیب، ایشون وقتی میاد مثلا زندگی امام علی رو ترسیم میکنه و توضیح میده، فرمودن ایشون مثلا جمع ازداد هست. بعد چطور میتونه کسی جمع ازداد باشه؟ کسی که در شب اونجور ناله میکنه، تواضع میکنه و نیایش میکنه به خداوند، این در روز در میدان جنگ میبینیم یه جور دیگه ای ظاهر میشه. خب این رو به لحاظ فکری و نظری چجوری توضیح میدیم؟ ایشون فرمودن این رو ما از همین منظر وحدت در کثرت و کثرت در وحدت توضیح میدیم. بعد مثالی هم میزنن، این مثال میگه که چطور الکتریسیته و برق هم سرمایش و هم گرمایش از یک منشأ در واقع تولید میشه. این رو ما الان داریم میبینیم با این. اینجا هم همینه، یعنی یک انسان ممکنه یک کثرتی داشته باشه و یک وحدتی در واقع.
یعنی کثرت‌هایی که ریشه در وحدت داره.
اینها ریشه در وحدت داره. این رو اتفاقا جالبه که مولا صدرا هم همین تحلیل رو نسبت به امام علی و نسبت به پیامبر داره در کتاب ایغاز و نائمین، چون برخی از مواقع من با این پرسش هم مواجه میشم که آقا این چیزایی که شما راجع به حکمت متعالی میگین مثلا تو آثارشون نیست، تو اسفار مثلا نیست. خب تو اسفار نیست، ولی تو ایغاز و نائمین دقیقا مولا صدرا با همین تعابیر اومده شخصیت پیامبر رو، شخصیت امام علی رو تحلیل کرده. خب این یعنی در واقع از اون قواعد فلسفی خودش برای تحلیل این استفاده کرده و این خیلی به نظرم نمیگم پررنگ هست، ولی کسی که آشنا باشه با فلسفه اسلامی و با فلسفه متعالی در واقع این ابحاث رو میتونه دنبال بکنه.
نگاه به انسان هم نسبتی با این فلسفه صدرایی داره، یعنی نقش و جایگاه انسان در این منظومه.
من تلقیم اینه که مولا صدرا هم پروژش به تعبیر جناب عالی انسان هست، چون به هر حال اونجا وقتی که اسفار میخواد شکل بگیره، سفرها، آغاز سفرها انسان هست و این انسان در واقع در این سفرها باید خودش رو بازسازی بکنه و وقتی در جامعه وارد میشه یک انسان خودساختهی باشه که بتونه از عهده اون چه که بر دوشش گذاشته شده در واقع سربلند بیرون بیاد. ببینید بحث مسئولیت پذیری انسان اتفاقا از همینجا نشأت میگیره و خب یکی از کلیدواژه‌هاییه که امام موسی صدر وقتی که حالا با جامعه لبنان مواجهه داره و میخواد انسان رو در واقع اونجا متفتن بکنه به این که ای انسان، تو باید واجد کرامت باشی، واجد ارزش باشی، ارتقای وجودی داشته باشی، اینجا بحث مسئولیت اون موقع پیش میاد. البته خیلی از مفاهیم اینجا به صورت بسیار منظومه ای ما میتونیم ازش یاد بکنیم که حالا خود امام موسی صدر رو اینها خیلی تاکید داره، این بحث مثلا آزادی هم اینجا حضور و بروز داره و به صورت خیلی جدی در فرمایشات ایشون هست. حتی خیلی از مبانی به اصطلاح دینی رو مثل خیر و شر یا مثل ملائکه و شیطان از همین منظر بعد اختیار انسانیشون تحلیل میکنه. خیلی دوست
من اجازه بدید باز هم یکم اصرار بکنم روی این پرسشم، چون فکر میکنم روی نقطه محوری و مرکزی قرار داریم برای بخش دوم گفتگو، و اون این هست که آیا این نهایتش به یک اختلافات ادبی در صحبت منجر میشه؟ ببینید به هر حال امام موسی صدر امروز خیلی از مفسرین و منتقدین میگوین او مثلا بر انسان تاکید داره، ولی ما بسیار از عالمان دیگه داریم که اینها فعالیت اجتماعی میکنند و تفسیر اجتماعی قرآن معتقدن، مسئولیت انسان رو معتقدن و خیلی چیزهای دیگر، ولی از این تعبیر که همه چیز برای انسان یا دین برای انسان ابا میکنند و توی پروژهشون هم چنین چیزی رو نمیبینیم. مثلا وقتی که ما به مرحوم شهید مطهری میرسیم، اگر بخوایم یه مقایسه عینی بکنیم، که کسی نمیگه پروژه شهید مطهری دین برای انسان است، بله او هم به انسان توجه ویژه‌ای دارد. یا مثلا پروژه امام خمینی رو بررسی بکنیم یا کسان دیگری، بدون اینکه قصد داشته باشم خیلی حال بین اینها مرز بکشم و بگم مثلا اینها در تضاد با هم دیگه هستن، ولی آیا ثمره عینی این غیر از اون مباحثی که در ادبیات مثلا آدم نگاه میکنه که خب اگر دین در خدمت انسان نباشد باید ترک بکنه صحنه را، در عمل چه دستاوردهای متفاوتی اینها با هم دارن؟
خب بحث مهمیه، پرسش مهمیه. من به نظرم میاد ببینید اینجا یه ویژگی خوبی و مهمی امام موسی صدر داره که من میپسندم، یه عالم دینی به نظر من باید واجد این ویژگی باشه. نگاه صرفاً انتزاعی نداره به این مفاهیم و به این پدیده ها. یعنی وقتی آیه قرآن رو داره توضیح میده، توضیحش و تفسیرش در واقع به گونه ایه که متن جامعه رو درگیر میکنه و که انه با اون ریزترین مشکل تو جامعه ایشون آشنا هست. خب ببینید مثلا حضور ایشون در بین مردم بسیار زیاد بوده، خود ایشون فرمایشی دارن مثلا با ماشین خودشون در طول یک سال بیش از 100,000 کیلومتر در لبنان بسیار کوچک که شما 3 ساعت از جنوب تا شمالشون میتونید طی بکنید، ایشون مسافت طی می‌کردن و در روستاهای مختلف، در جاهای مختلف، در میان مردم حضور داشتن. اگر حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد، جزو اولین‌ها بود که اونجا حضور داشت. برای همینم در بین اهل سنت، در بین شیعیان، در بین مسیحیان در لبنان جایگاه بسیار مهمی از این جهت که ارتباط نزدیکی با مردم داره پیدا می‌کنه. بنابراین این یک ویژگی مهمیه که
در حقیقت مسئولیت رهبر یک جامعه را هم بر همین اساس
اصلا رهبر جامعه همینه. ببینید شما در عمق جامعه حضور داره. جالبه در خاطرات هم اومده دیگه، از برخی از همین صاحب نظران سوال شده بود که از خود ایشون سوال کرده بود یکی از صاحب نظران، الان اسمش خاطرم نیست، که چطور شما مثلا تو منطقه ما خیلی محبوب تر از ما هستی، ما بچه اونجا این بستر. ایشون فرمودن مثلا شما در طول امسال مثلا چند بار اونجا رفتی؟ پاسخ این بوده که مثلا یک بار یا دو بار. امام میگه من در طول این یک ماه مثلا 4 بار مثلا رفتم این منطقه شما. هر مشکلی بوده یا هر اتفاقی افتاده یا هر مطلبی بوده امام خودشو میرسونده. ببینید این یعنی شما با دردهای اجتماع و با دردهای مردم از نزدیک آشنایید. بعد اون مسئولیت اصلیتون که در واقع در حضور در مردم و بین مردم و مجامعی باشه که به هر حال میتونه تلاش بکنه که این نگاه رو به ما منعکس بکنه که ما مشکلات عینی مردم رو تشخیص بدیم و بر اساس اونها نسخه بپیچیم دیگه. این فکر میکنم،
یعنی من مجتهد، من رهبر دینی، این گونه میتونم دین رو برای انسان تنظیم بکنم.
این میتونه
به نقش خودش هم در واقع یه جور خودآگاهی دارد این فرد که
بله. در واقع تعبیری که ایشون داره اینه که وقتی رهبر خودش رو از مردم دور بکنه دچار یک تنهایی میشه. وقتی از مردم کناره میگیره یه عده‌ای میرن سراغ رهبر، رهبر دینی، فکری و مذهبی، و یه چیزایی بهش میگن که این چیزها و این مطالبی که بهش میرسه ممکنه با اون چی که در اجتماع و در میان مردم میگذره متفاوت باشه. تعبیر امام موسی صدر اینجا تعبیر بسیار مهمیه که این رهبر دیگه تنهاست. وقتی رهبر در واقع دچار تنهایی میشه، دستوراتش هم در خلأ صادر میشه، انتزاعی میشه کاملا، و البته اگر نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم انتزاعی میشه، ولی ممکنه کاملا در واقع بدبینانه تلقی بکنیم، اصلا
کاملا خطا برسه،
بله تخریب کننده در واقع اجتماع باشه. من به نظرم میاد این نکته مهمیه. حتی تو بحث ایمان هم ایشون همین رو مطرح فرمودن.